بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه وشهداء إمام مقام إسلام صلواتي إهدا كن. در جلسات اخیر عرض کردیم که رفتارهای اختیاری انسان از دو منبع سرچشمه میگیره، یکی منبع شناخت و یکی منبع خواست. به این مناسبت یه بحثی درباره شناخت ها کردیم که چگونه در انسان پدید میاد و چند نوع کلی داره. یه بحثی هم درباره خواست های انسان یا نیازهایی که موجب حرکت انسان و تلاش برای رفع اون نیازها میشه. در این جلسه به اندازه‌ای که خدا توفیق بده همکاری این دو منبع را برای انجام کارهای اختیاری بررسی کنیم. عرض شد که بعضی از شناخت ها هست که در آغاز آفرینش انسان یا آغاز تولد انسان در این عالم توأم با یک نیازی پدید میاد. هر دوش به یک معنا غریزی است، یک معنای عامی، هر دوش فطری است، یعنی ساختمان وجودی انسان، سرشت انسان این گونه است. مثال روشنش نوزادی که متولد میشه احتیاج به غذا داره. دست قدرت الهی از یک طرف میل به غذا خوردن را درش به وجود آورده. اگر این میل را نداشت شاید اکثر بچه ها تلف می شدن. بنابراین مثلا دیگران نیازهای اونا را بفهمند و درک کنند و اینا غفلت می کردن، یادشون می رفت. خدای متعال این میل را در بچه به وجود آورده که ابراز کنه با همون گریه کردنش یا چسبیدنش به سینه مادر. همراه این میل غریزی یک درک غریزی هم هست، یعنی میدونه که برای تغذیهش باید مک بزنه، پستان مادر باید بمک. کسی بهش یاد نداده، جایی ندیده. همون دستی که این میل را درش قرار داده راهش هم رو بهش نشون داده. هر دوش ناآگاهانه است، یعنی نمیدونه چی کار میکنه، برای چی این کار میکنه. ولی به هر حال میلیست و درکیست متناسب با هم در آغاز پیدایش که هنوز چیزی یاد نگرفته و نمیتونه هنوز یاد بگیره. خدا یک درک فطری و غریزی بهش داد. شبیه این در مراحل بعدی هم نیاز به نوازش و بعد نیاز به بازی و امثال اینها کمامیش این میلهای فطری است. راهش هم را کمامیش به طور فطری درک میکنیم، ولی هر قدر رشد میکنیم و اون درکش از ناآگاهی به آگاهی میرسه، کم کم میفهمه، به خودش توجه میکنه، منی هستم، غذایی هست، گرسنگی هست، تشنگی هست، اسباب بازی هست و چیزهای دیگری، شناختاش هم رشد میکنه، کم کم این شرایط براش فراهم میشه که یاد بگیره، بازی کردن رو یاد بگیره. این دیگه به غریزی نیست. تا میرسه به مراحل نهایی همینطور این نیازها یکی پس از دیگری رشد میکنه و بیشتر احتیاج به آگاهی و شناخت داری. راه ارضایش هم احتیاج به آموزش و یاد گرفتن داری. ضمناً در باره معرفت خدا هم گفتیم که خدای معرفت فطری هم رو در نهاد انسان قرار داده که شاید آیه میثاق و روایات زر امثال اینا ناظر به اون باشی. یک شناختی داره به اینکه کسی هست که او را از مهالک نجات میده، ولی زاوتی در دریان مشرفه به غرق شدن میشه یاد او میفته. همونطور که این شناخت فطری در انسان هست، یه میل فطری هم در کنارش هست، میل به پرستش. ما را درست باور نمی کنیم که پرستش هم یه نیازی است برای انسان و یه وقتی باید آگاهانه این را درک بکنه و راه ارضا این نیاز را پیدا کنه. حالا بحث من در عباره نیست که توضیح بدم و در حدی که عقلم میرسه مزاحم شما بشن، ولی فعل جمله فکر میکنم یک دو بار دیگه هم به مناسبتی در این باره صحبت کرده باشه که آدم در مقابل یک عظمتی که واقع میشه به طور طبیعی به ناخودآگاه فکر نکرده دلش بخواد سرخم کنه، خضوع کنه. در مقابل هر کمال برجسته‌ای که فوق‌العاده‌ای داشته باشه آدم دلش میخواد خضوع کنه. سر این که وقتی محبت به کمال خودش میرسه، به حد افراط میرسه، عاشق میخواد در مقابل معشوقش به خاک بیفته، خضوع بکنه، اظهار ذلت بکنه. یه میل طبیعی است. هیچ نمی‌فهمیدن که چرا اینجوری. حالا او دوست داره خیلی خوب از دیدنش و اونس گرفتن باشن لذت میبره، اما چرا میخواد به خاک بیفته در مقابلش؟ چرا میخواد خضوع کنه؟ یه میلیست در مقابل یک عظمتی، یک کمال برجسته‌ای وقتی آدم احساس میکنه، چون میلی به طور طبیعی درش پیدا میشه. این میل وقتی رشد بکنه و به حد آگاهی کامل برسه، همون میل پرستشی. اصلش این است که میخواد خدا را بشناسه و در مقابل او پرستش کنه. منتها چون الان آگاهی نداره، نه شناخت کافی نداره در باره صفات خدا را، اوصاف الهی، کمالات الهی، مظاهر کمال او را که میبینه خیال میکنه اینها یک استقلالا ارزشی دارن، در مقابل اونها حضور میکنه. به هر حال ما یک فطرت خداشناسی داریم، همون است که مثلا در مواقع اضطرار آدم توجه به خدا بیان، و یک فطرت خدا پرستی داریم. علاوه بر اینکه ما خدا را میخواییم بشناسیم، میخواییم هم بپرستیم، ولی توجه نداریم که گم شده ما چیست و میخواییم کیا بپرستیم و چرا بپرستیم. هر دوش هم حکمت داره که حالا چرا بپرستید، مگه نتیجه پرستی چی میشه؟ و اینکه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این عبادت چطور میشه هدف آفرینش انسان میشه؟ اجمالاً عرض شده که این عبادت مسیری است که انسان را به خدا نزدیک میکنه. اون کمالی که در اثر قرب به خدای متعال پیدا میشه، اون راهش فقط عبادت، جز از مسیر عبادت اون کمال و اون قرب پیدا نمیشه، نمیتونه اون بدون اون انس با خدا پیدا کنه، شهود صفات و کمالیه و جمالیه الهی براش حاصل میشه. همونطور که میل به شیر خوردن در طفل همراه است با شناخت اینکه چگونه باید این میل را ارضا کرد، اون میل فطری به خدا پرستی هم همراه است با یک شناخت فطری خدا شد. هر قدر آدم کاملتر بشه، بهتر خودش رو بشناسه و بدونه کمالش چی هست، هم اون علم را باید آگاهانه تر کنه با کمک علوم حصولی، با کمک فکر به چیزهای دیگه که کما بیش اشاره شده اگر توفیقی داد خدای متعال شاید توضیح بیشتری هم بعدها داده بشه، و هم اون میل به خدا پرستی را باید ارضا بکنیم با عبادت هایی که اصلش فطری است و کیفیتش را شرع کمک کرده تعیین کرده که چگونه سجده کنید، چگونه نماز بخونید، چگونه یاد خدا کنید. در جلسات قبل عرض کردیم که هم میل ها تدریجا در انسان پیدا میشه و رشد میکنه، هم راه شناخت، شناخت کاملتر تدریجا برای آدم حاصل میشه. یه طفل 3-4 ساله نمیتونه مسائل پیچیده ریاضی فلسفی را اصلا تصورش بکنه، تدریجا ذهنش رشد میکنه و قدرت این پیدا میکنه که مسائل دقیق رو تصور کنم و بعد در راه صدد حلش برمیاد. باز دست قدرت الهی، دست حکمت الهی انسان رو طوری آفریده، همونطوری که میلهاش تدریجا رشد میکنه، قدرت شناختش هم متناسب با رشد اون میلها ترقی میکنه. یه میل هایی است که تا تو این دنیا هست حتما باید داشته باشی، بلا در معرض فنا قرار میگیری. اون میل به خوراک و تغذیه، اگه آدم گرسنه که میشه غذا نخوره، احساس و گرسنگی نکنه، خیلی وقتا یادش میره غذا رو، کم کم مریض میشه، چندی گذشت ممکنه به مرگش منتهیش. این میل به غذا است که ما رو وادار میکنه بریم سراغ غذا خور. خیلی هستن وقتی میل های دیگری درشون غالب میشه یادشون میره، حالا چه دانشمندان چه بازیگران. به هر حال این میل تدریجا در آدم رشد میکنه، اما تا آخر عمر با آدم باقی است، اینکه اگر نباشه حیات آدم به خطر میفته. شناختی هم که برای ارضاء این میل هست همیشه باید در دسترس آدم باشه، چطور چیزی بخوره آدم. تدریجا که شناختش قوی تر میشه، راه تغذیه بهتر را هم یاد میگیری، چه غذایی بهتر است، سالمتر، مفیدتر است برای بدنش، برای روحش و کمالاتش. بالاخره با رشد علم اینها براش بیشتر پیدا میشه، علومی که کمک میکنه به اینکه این نیاز آدم را برطرف کنه، اینا در واقع کمک میکنه به اینکه اون هدف قرار دادن این میل در انسان تحقق پیدا کنه. بعد که این میل ها ترقی کرد و در انسان میل پرستش خدا هم پیدا شد به کمک شناختی که نسبت به خدای متعال پیدا می کنی، همه اون میل های قبلی می تونه در راستای این میل قرار بگیره و مقدمهی بشه برای این. می تونه آدم اون میل ها رو به خودش همون اصالتی که براش قائل بوده قائل باشه. منظورم اینه بچه هم قاعدتا بچه های عادی، ما خودمون هم میگیم بچه های خودمون هم میگیم، در سنین اولیه هم غذا میخورن برای اینکه رفع گرسنگیشون میشه، بعد که میفهمد بعضی غذاها لذیذتر هست، سعی میکنه از غذا بیشتر لذت ببره، غذایی رو بخورن که لذیذتر باشه. خب این میل تا آخرم هست، در 80 سالگی 100 سالگی هم آدم عمر بکنه میل به خوراک درش هست. آیا همین جور باید باشه که در 100 سالگی هم غذا بخوره چون لذیذ است، دنبال غذایی بره که لذیذتر باشه، یا حد اکثر برای سلامتیش مفیدتر باشه؟ این معناش این است که کودکی 80 ساله، یادم در سن 80 سالگی هم غذا رو با همون انگیزه بخوره که در 3-4 سالگی میخورد. کودکی شده الان 80 سال. اگه اون وقت میل به بازی داشت، خیلی هم نمیدونه بازی چی، البته بعدها روانشناسان میگن که بازی کردن خودش یک عامل یادگیری هست و خیلی مسائل رو حل میکنه، یاد میگیره آدم چجور با دیگران زندگی کنه و خیلی فواید زیادی داره، ولی زاست تأکید میکنن که دورانی که بچه احتیاج به بازی کردن داره اسباب بازی براش فراهم کنی، سرکوب نشه، ولی ممکنه در سن 80 سالگی همون میل به بازی که در 3-4 سالگی داشته و سرکوب شده در 80 سالگی گل کنه. اگر آدم در 80 سالگی هم میل بازی پیدا کرد، همون بازی های کودکانه، باید بچه ایست به جای 3-4 ساله، حالا 80 ساله شده. ولی اگر در مسیر تکامل قرار گرفته، میتونه این میلش را در مسیر یک میل بالاتری قرار بده. مثلا وقتی فهمیده علم خیلی کمال خوبی است و انسانی که عالم هست با انسان جاهل خیلی تفاوته، دلش میخواد تحصیل بکنه، عالم بشه، یک انسان کاملتری بشه. خب برای اینکه بتونه تحصیل بکنه احتیاج داره به تغذیه سالمی، باید غذای مواد غذایی جذب بشه که مغزش کار بکنه، بدنی سالم باشه تا بتونه درس بکنه، کار بکنه. اگه این میل درش قوی باشه و واقعا علم آموزی براش مهم باشه، خوراک هم میشه مقدمه برای علم آموزی. یعنی این شخص دانشجویی که تمام علاقش به تحصیل علم هست، درس هم که غذا هم که میخوره غذاست برای اینکه بتونه درس بخونه، بدن سالمی داشته باشه، مغز سالمی پیشرفته ای روش کرده ای داشته باشه، بتونه بهتر کار بکنه، بهتر فکر بکنه. دیگه غذا خوردنش فقط برای سیر شدن یا لذت بردن نیست، این دیگه از سن کودکی اومده بالا، دیگه جوانی است، این واقعا در سن بلوغ جوانی است. غذا خوردنش هم بالغانه است، بچگانه نیست. حالا اگه همین شخص کم کم رشد بکنه به جایی برسه که این معرفت رو پیدا کنه که اصلا آفریده شده برای تقرب به خدا، اصلا زندگی میکنه برای خدا، برای کسب رضایت خدا، اون غذا خوردنش هم میشه برای رضای خدا، غذا خوردنش هم میشه عبادت. دیگه اون وقت اون طفل 3 ساله نیست که حالا شده طفل 18 ساله، شده انسان آنمان. تفاوت اینها به انگیزه است. چرا غذا میخورن؟ برای اینکه این انگیزه رشد کند احتیاج به شناخت داره. اگه شناختش در اون حد شناخت کودکانه باشه، خدا را نشناسه، هدف خلقتش رو درک نکنه، با دین آشنا نشه، کمال انسانی را نشناسه، همونطور دوست داره بازی کنه، دوست داره غذا بخوره، بعد هم غرایز جنسی و چیزهای دیگه مثل سایر حیوانات. اما اگر فهمید که او آفریده شده برای اینکه خلیفه خدا باشی، برای اینکه با خدا انس بگیری، نشست و برخاستش با خدا، انا جلیس و من ذکرنی، کسی که یاد من باشه من همنشینشم، کنارش، که بفهمه که او آفریده شده برای چنین چیزی. همه خواستهای قبلیش مقدمه میشه در اینجا، ارضای همه اونها میشه عبادت. اما اگه نه در همون حال بچگی مونده، خب همون است که بوده، چیزی نشد. غذا خوردن همون غذاست، تأثیر در بدنم میکنه، آدمم سیر میشه، بدنم رشد میکنه، اما اون رشد حیوانی است، رشد بچگانه است، کودکانه است، این رشد رشد انسانی است. این غذا میخوره تا قدرت عبادت داشته باشه، قدرت معرفت داشته باشه، قدرت تحصیل داشته باشه، قدرت خدمت به بندگان خدا داشته باشه. تفاوت این دوتا بین زمین تا آسمان. و این آدمیزاد به اراده خودشه که میتونه این مسیر را طی کنه، مسیر از زمین تا آسمان. غذا رو بخوره برای سیر شدن یا غذا رو بخوره برای اطاعت خدا. ازدواج کنه فقط برای اینکه ارضای غریزش بشه، یا ازدواج کنه چون سنتیست، گاهی واجب است، موجب رضای خداست، حکمت یا آفرینش بر این اساس هست، بقای نسل انسان مبتنی بر این سنت است، و به هر حال قصدش اطاعت امر خدا باشه یا امر وجوبی یا استحبابی. همون عمل حیوانی میشه عبادت بزرگ. تفاوت این دوتا به چی بشد؟ عمل همون عمل است، رفتار همون رفتاره، نتیجه طبیعیش هم همونه. فرض کنید نتیجه این ازدواج هم فرزندیست، خدای متعال بهشون میده انشاءالله سالم و صالح. اما این رفتار مان دو نفر تفاوتش بین زمین تا آسمانه، به واسطه تفاوتی که در نیتش. این نیت گاهی تصور میشه که آدم میتونه هم تو ذهنش بگه من پس برای رضای خدا انجام میدم. این شوخیه. نیتی نیست که آدم چیزی تو ذهنش بگذرونه یا به زبان بیاره. ایش که ما میگیم مثلا دعای که نماز صبح میکنم قربت الله، خیلی هم میگم این نیتی، این نیت نیست، نیت اونیست که در قلبه. نگفتی هم ضرری نداره، گفتنش هم هم کنه که میگن، برای اینکه همین باعث توجهشون میشه، توجهشون دارن چیکار میکنه. اون امر قلبی پیدایشش خودش سازوکاری داره، هر کسی نمیتونه هر نیتی داشته باشه. ما اگر بخوایم همین عبادت هایی که یقین داریم ائمه اطهار هم انجام میدادن، نمازهای واجب، بخوایم نمازمون مثل نماز اونا باشه، باید نیتمون مثل نیت اونا باشه. اما این دلخواه ما نیست که اون نیت علی را داشته باشیم در نماز. اصلا تصور اون نیتی که امیرالمومنین داشت برای نمازش، تصورش تو مغز من نمی گنجه. یه چیزی خونده این تو روایات فرمودن ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتی بل وجد تو که اهلا. یعنی چی وجد تو که اهلا؟ چون درست نمیدیم یعنی چی. چرا به اینکه اون نیت از ما متمشی بشه و ما نمازمون رو به همون نیت بکنیم. پس یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که ببینیم این رابطه‌ای که بین شناخت و انگیزه است، بین اندیشه و انگیزه است، این تعامل را، این ارتباط چگونه حاصل میشه و چه کار باید بکنیم ما که ارزش پیدا کنه رفتار ما در اثر رشدی که در قوای فکری و قوای ارادی ما حاصل میشه. این برای صورت مسئله موضوع بحث ما این است که چگونه تعامل بین این دو منبع اراده را که اندیشه و انگیزه است، چگونه برقرار کنیم که به اون نتیجه مطلوب برسیم. اگر بنا بود که این خواستهای ما که گفتیم تدریجا پیدا میشه در خط مستقیم بود، منظورم اینه که اول مثلا خواست تغذیه پیدا میشد، به دنبالش خواست فرض کنید بازی بعد خواست احترام، بعد خواست های دیگه، همه در یک سطح بود. به طور طبیعی هر کدام مقدمه میشد برای دیگری. اگر اینجور روز نرز میکنم، حالا ما وقتی به سن رشد میرسیدیم، قوای عقلیمون رشد میکرد، میتونستیم فکر بکنیم، میتونستیم مسائل پیچیده را حل بکنیم، حالا به کمک معلم میتونستیم بفهمیم. اگر بنا بود که به طور طبیعی اون خواستهای قبلی حذف میشد، یا فقط در همین مسیر خود به خود قرار میگرفت، کم کم این مسیر که طی میشد رشد میکرد، میرسیدیم به جایی که خواستهای عالی متعالی در ما پیدا میشد، میشدیم انسان کامل. مثلا خب در اینجا به طور قطع همکاری اون خواست غریزی و فطری با اون شناختهایی که حاصل میشد مؤثر بود در اینکه ما این مسیر را، این خط مستقیم را با سرعت بیشتری طی کنیم، پیش ببریم و حتما برسونیم به مراتب کاملتر. این تأثیر بود بین شناخت و بین خواست، ولی یک خط مستقیم بود، یک سویه بود. اگر ملائکه‌ای بودند که حالا شاید هم باشند، ما درست نمی‌شناسیم ملائکه رو چه جوری هستند و چه سنخ وجودی دارند، اجمالا یه چیزایی از روایات به دست میاد یا از استدلالات مثلا عقلی و اینا. اگر بنا بود یه موجودی باشه که همین جور باشه، تدریجا یه خاصی درش پیدا می‌شد و بعدم در مسیر صحیح رشد می‌کرد و ارضا می‌شد و بعدم می‌رسید به اون مراتب عالیه، چیزی شبیه فرشته بود. درست حالا فرشته شاید این تکامل در شناخت درش نباشه، اما مسیرش یک سویه بود دیگه، راه برگشتی، راه انحرافی نبود. این خاص بود و بعدش هم تکامل پیدا میکرد، خاص دیگری و بعدم ارضا میشد با راه بهتری. یه مسیر هموار خط مستقیمی بود. اما همکاری دستگاه شناخت با خواست خیلی از این فرا داره که در یک خط مستقیم آدم رو پیش ببره. شاید یه خورده نتونستم من درست توضیح بدم. منظورم اینه که ما وقتی دو تا خواست در عرض هم داشته باشیم و نتونیم هر دو را ارضا کنیم، مثلا مادری هست خودش گرسنه، بچهش هم گرسنه است، یه غذای محدودی داره، یا باید بده بچهش سیر بشه یا خودش بخوره، نیاز طبیعیش به غذا میگه خودش بخوره، عاطفه مادریش میگه بده به بچه. حالا کدومش رو ترجیح بدیم؟ حالا یه وقتی شما میگه خب نیست کنه، یا کدش خودش بخوره، پس باید یه چیزه، یا باید خودش بخوره یا باید به بچه. دوتا نیازه، هر دو فطریست، هر دو هم احتیاج به ارضا داریم، اما عملا هر دوش با هم جمع نمیشه، باید انتخاب کرد. اینو گفتم برای اینکه خوب روشن بشه که خواستهای فطری ما در عمل تضاهم پیدا میکنه. خواست فطری آدم هست که فرض کنید در سنین جوانی بعد از بلوغ همسر انتخاب کنه، شرعنم خوب است، ثوابم داره، هیچ اشکالی هم نداره. اما یه دانشجویی که حالا درس میخونه، طلبه‌ای که من دارم مشغول تحصیل هست و باید در بسیاری از اوقات در غربت زندگی کنه، در یه شرایط خاصی باید متمرکز باشه در درس خوندن، نمیتونه ازدواج کنه. این خواست فطری است، این هم خواست فطری است. حالا چیکار کنیم؟ ولی فرضم بکنیم که هیچ کدومش طوری نیست که تعین داشته باشه خود به خود، یا فشار شدیدی وارد کنه. پیش متعارف است، یه نیاز فطری متعارفی است، مثلا درس هم میخواد بخونه، این نیازش رو ارضا کنه یا اینکه به تحصیلش ادامه بده، میخواد تحصیل کنه نمیتونه ازدواج کنه. زیاد پیش میاد. امثال دیگری تضاهم‌های فراوانی است که مثال بخواهیم بزنیم هزارها میشید. فرض کن اول ظهر است و آدم گرسنه است و خسته و کوفته و میخواد غذایی بخوره، استراحتی بکنه، آن وقت نمازی، اول نماز بخونه یا اول غذا بخوره. مخصوصا اینکه آدم یا رفیقش یا همسرش یا فرزندش اون میخواد غذا بخوره و دلش میخواد زودتر غذا بخوره باشه، علاوه اینکه خودش سیر بشه میخواد همراهی با همسرش هم داشته باشه، مثلا چیکار کنم؟ از اون طرف نماز اول وقت خیلی ثواب زیاد داره، از یه طرف این نیاز فطری من گرسنه است، بیحالم، ضعف دارم، مخصوصا آنام خواست همسرم هست، همسر فرزندم، رفیقم، چیکار کنم؟ تضاهم میشه. اینجا به طور طبیعی همکاری شناخت با خواست مسئله را حل نمی کنی، به یه چیز دیگری احتیاج داریم که اینجا قضاوت کنه، حاکم باشه، بگه نه این بهتره، این کار رو ترجیح را برای یکی ثابت. این ترجیح گاهی به طور طبیعی در اوائل زندگی حاصل میشه، در همون زندگی کودکانه بچه های 3-4 ساله بازی بخواه میکنن، وقتی غذا هم هست هم یه غذایی رو دوست دارن هم بخواه بازی کنن، میبینن اگه برست دست یکی از دستشون بره اون رو ترجیح میدن، اول میبینن اون غذا تموم شد که بعد برست گرسنه بمونه غذا رو میخورن، اگر نه میبینن بعدش میشه غذا خورد بازی رو ترجیح میدن. این ترجیح به طور طبیعی به خاطر همون خواستی که قوی‌تر در وجودشون پیدا میشه خود به خود انجام میگیره، اما در مراحل بعدی اینجور نیست، نه خود به خود انجام میگیره و نه یه عامل سوم مشخصی است که بیاد یکی رو ترجیح بده، یعنی ابتداعاً به نظر نمیاد. اینجاست که تأثیر شناخت در یه مرتبه عالی تری میتونه نقشش رو ایفا کنه. باید عقل بگی که کدام یک از این رجحان داره، این یکی رو باید ترجیح بدیم اون رو، و یا اگر عقل نمیرسه مقدماتش دستی نیش، ما متدینین معتقدیم که خدا باید تعیین کنه، دید باید این ارجح است، این ثوابش بیشتره، بیشتر خدا رو، یعنی دین کمک عقل میکنه، اونجایی که عقل خودش کافی نیست دین میاد به کمک با وحی میگه این بهتر است، اینو ترجیح بده. اینجا نقش شناخت در تحقق و شکل گیری اراده انسان بیشتر ظاهر میشه و همه اهمیت رفتارهای انسانی و زیبایی آفرینش، اگر این تعبیر زشت نباشه سبک نباشه، هنر آفرینش الهی در همینجا ظاهر میشه که به انسان یک قدرتی داده که انتخاب کنه و مزیت انسان بر فرشتگان هم همین. اگه فقط همون بود که در یک مسیر یک سویه پیش میرفت، آخرش میشه یک فرشته دید. فرشتگان هم همیشه مسیر واحدی رو طی میکنند و همیشه تسبیح خدا میکنند، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، خسته هم نمیشن، لا یسعمون، مبتلا به ملال و خستگی هم نمیشن، لذتشون همینه، یه زندگی یک سویه ای داره. اما ما از یک کاری میکنیم خسته میشیم، این معناش چیه؟ معناش اینه که ما اینجا دو تا میل داریم، یکی این کار رو انجام بدیم، یکی میل به راحتی داریم، اینکه میخوام کارا ترکش کنم برم استراحت کنم، یعنی میل به راحتی مزاحم از با میل به این کار. حالا درس خوندن باشه، درس دادن باشه، نماز خوندن باشه یا هر کاری دیگه. ما میل های متزاحم داریم و باید تصمیم بگیریم یکی را انتخاب کنیم. جوهر انسانیت در اینجا پیدا میشه. اگه این نبود، این مسئله تزاحم میل ها و نقش انتخاب و اراده انسان نبود، حد اکثر انسان خیلی کامل میشد مثل یک فرشته. این البته فرشتگان هم مراتبشون بسیار متفاوت. در بعضی روایات هست فرشتگانی هستن اونچنان مستغرق در مشاهده جمال الهی هستن که اصلا از خلقت انسان آگاه نشدن، اصلا توجه به چیز دیگری پیدا کردن. در بعضی جاها به نام اعلا نامیده شدن، یا فرشتگان کروبیگین، یا نمیتونم عالین. در قرآن هم عالین و اعلان و اینا داریم. عالین به خصوص در باره ملائک، هم کنت من العالین. در روایات هست بعضی فرشتگانی هستن که اصلا از آفرینش عالم و آدم آگاه نیستن، اون چنان مستغرق در مشاهده جمال الهی هست. اونجور ملک داریم، ملکی هم داریم که هر قطره بارانی که نازل میشه ملکی اون رو نازل میشه. در همین حد است مرتبه وجودیش، خیلی فاصله است. اما حالا ما اگر اون مسیر رو طی کردیم، به هر حال بنزه یکی از ملائکه میشدیم در یه مرتبه ای. ولی انسان برای این آفریده شده که ملائکه بشن خادم او. دم در بهش ایستادن منتظرن مؤمن بیاد بگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. احترام به مؤمن بگذارن، اومدن برای تشریفات. ادخلوها به سلام آمین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اونجا کاری داشته باشید ملائکه براتون انجام میده. اون مقام، مقامی که ملائکه باید خدمت گذار او بشن، اون مقام اصلی انسانیتی، اون وقتی حاصل میشه که بتونه در بین این انگیزه های متضاد اونی را انتخاب کنه که خدا دوست داره. حکمت این که این انگیزه های متضاهم برای انسان خلق شده تا انسان برسد به اون مقام انسانیتی که خدا برایش داده. نه، تا اون انتخاب نباشه اون روش برای پیدا نمیشه. و اون اطاعت امر الهی و اتقاء مرضات الله هست که روح عبادت هست. ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، یعنی همین، شما را خلق کردم تا در معرض انتخاب میشید، تا یا اطاعت من میکنید اونجوری که من میخوام میشید یا نه. اگر خودتون انتخاب کردید این را، به مقامی میرسید که فرشتگان خادم شما بشه. اما اگر انتخاب نکردید، خب مراتب مختلفی دارین. یه جاهایی هست که ارزش منفی پیدا میکنه، باید برید طرف اسفل سافلین علیه الله. یه مراتبی هم هست میشه گفت شبیه مرتبه صفره. مستضعفینی هستن که قدرت عقلانی کافی ندارن، حق براشون نتونستن روشن بشن، بالاخره پیشرفتی نکردن، گناهی هم عمدن مرتکب نشدن. ولی از اونجا، از این صفر به بالا، شمارش مراتبی که برای انسان‌ها ممکن است شاید برای غیر اولیای خدا میسر نباشه، اونم به تعلیم خدا. چند مرتبه میتونه آدم پیش بره؟ همه اینا در صورتی است که این تضاد بین خواست‌ها برقرار بشه، در تصمیم گیری آدم تصمیم صحیحی بده. یعنی اطاعت خدا کند، یعنی طالب رضای خدا باشد، یعنی بنده خدا باشد. پس ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. هدف این بود. هدف این نبود که انسان یه حیوانی بشه، خوشخوراک، شیک پوش، راحت طلب. افزون طلب، سلطه طلب، که هدف خلقت انسان نبود. درسته اینا لازمه چنین موجودی است که انتخابگر هست، ولی خدا انسان رو برای اینا نیافرید. اینا به قول اهل معقول مقصود بالقصد الاولی نیستن، اینا قصد ضروری بهش تعلق میگیره. چون رسیدن به اون بدون اینها نمیشه، اینها هم مطلوب است. خدا جهنم را به خاطر اراده اولیه، به خاطر مطلوبیت اصلی خلق نکرده. بهش را چرا؟ اقتضای رحمتش هست. اما جهنم را خلق کرده برای اینکه چون دو راه باید باشد، یه راهش باید منتهی بشه به یک جای غلطی. اون مقصود به قصد ثانی است، قصد اولی رحمت است. کتب ربکم علا نفسه رحمه، نفرمود کتب ربکم علا نفسه غضب، انتقام، عقوبت. اونی که بر خدا اقتضای ذات خداست، افاضه رحمت هست. منتها یه مرتبه رحمتی به کسی تعلق میگیره که انتخاب صحیح داشته باشه. برای اینکه انتخاب صحیح باشه باید دو راه باشه. برای اینکه دو راه با هم متفاوت باشه، یکیش باید به بهش منتهی شه، یکیش به جهنم. اگر نبود که اون انسان باید با انتخاب خودش راه صحیح را انتخاب کنه و ترجیح بده، خدا جهنمی نمی آفرید. چون که برای فرشتگان جهنم نیافریده خدا، البته برای خدا اون بهشتی هم که مال انسان هاست برای فرشتگان نیافرید. اون بهشت هم مخصوص انسان هاست، چون اونا با انتخاب خودشون مسیر را طی نمی کنند. اونا بهشتشون همون لذتیست که از عبادت می برند، چه در این عالم چه در اون عالم. این انسان ها هستند که وقتی اینجا کار خوبی بکنند، خدا چند برابر مزدشون میده. و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا، من جائب الحسنه فلهو عشر امثالها. اون بهشت هم خدا برای کسانی غافریده که با انتخاب خودشون رو انتخاب کنند. اما ملائکه چون اهل انتخاب نیستن، درست مجبور نیستن، اما راهشون یک سویه است، یک مسیر دارن، یه چیز را دوست دارن، همون را انجام میدن، بهش نتیجه‌ش هم میرسن. اما انسان چیزهای متعددی را دوست داره. از اینجا هم باز برای اینکه زیبایی آفرینش را ملاحظه بکنه، این خواستهای متعدد هم برای این است که شکل زندگی انسان را متنوع کنه، انواع کمالات مختلف برای انسان میسر بشه، هم برای این است که وسیله‌ای برای آزمایش بشه. چون برای انتخاب شدن بالاخره زمینه آزمایش برای انسان فراهم میشه، یا به تعبیرات قرآنی ابتلا و فتنه. چون ما باید در این عالم همه باید آزمایش بشن، یعنی راه‌های متعددی باید باشه تا کدوم رو انتخاب کنن. بر سختی‌هایی هم باید باشه تا بر سختی‌ها ببینن صبر می‌کنن یا نه. راحتی‌هایی باید باشه تا ببینن اون راحتی‌ها را ازش حسن استفاده می‌کنن یا نه. تضاهمی بین دو خاص باید باشه تا کدومش رو ترجیح میدن و الی آخر. بسیار عالم پیچیده‌ای و نقشه‌ای عظیمیست که جز خدای واحد بی نیاز عالم به علم بی نهایت، کسی که همچون نقشه رو نمیتونه طراحی کنه. چقدر زیبا، چطور مراحل رشد برای مختلف در خواست ها، در دانش ها، تعامل بین اینها، پیدایش زمینه های مختلف انتخاب، قدرت دادن انتخاب به فرد که کدومش را انتخاب بکنه. و از زیبایی های همین آفرینش اینه که راه هایی را به آدم نشون داده که اگر بخوای انتخاب صحیح بکنی راهش چیه. در اطفال انتخاب انجام میگه در مورد تزاهم. دو تا بچه بازی میکنن، از اون هم بازیش اسباب بازیش را میخواد. این مختار است بین اینکه خودش پای اسباب بازی کنه یا بده به حق تنبازیش. بالاخره یکش انتخاب میکنه، اما هیچ کدومش تکلیف آوری نیست، ثواب و عقابی نداره. اما وقتی بالاتر میاد روش میکنه، به یه بازی هایی میرسه آدم که اونجا ثواب و عقاب داره. ریاست رو انتخاب میکنم من برای خودم یا برای اون کسی که اصله هست برای جامعه اسلامی؟ این هم بازی است. اون ریاست و عنوان اعتباری بازی است، اما بازی است که پشتش حقایقی نهفته است و میتونه تأثیراتی در زندگی خود شخص و زندگی دیگران داشته باشه. مالکیت، من مثلا پول میدم فلان جنسی را میخوام، لباس میخوام یا خانه میخوام یا اتومبیل میخوام، این مال منه. خب مثلا این کاخ وقتی مال من شد چطور میشه؟ سنگش عوض میشه، رنگش عوض میشه، جنسش عوض میشه، به من میچسبه، دنبال من میاد. همین است که اعتباراً به من حق میدم برم توش بشینم یا اجاره بدم، مثلا مال اجاره شو بینه. نام همه قراردادی است، یه واقعیت عینی نیست. مالکیت امر اعتباری است، اما به دنبال این مالکیت ببینید چه حقایقی متردد میشه. غصب هست یا نه، مال حلال است یا حرام، در این خونه استفاده میکنیم برای خدمت به خلق یا برای گناه، همه به دنبال همین عنوان اعتباری پیدا میشه. بازی بود، اما این بازی است که دنبالش خیلی چیزا هست. خدای متعال این عالم را با اون نقشه های تکوینی مختلف پیچیده تو در تو، با این عوامل تشریعی و اعتباری مختلف، اون چنان متقن آفریده. الذی اتقن کل شیء، الذی احسن کل شیء خلق، که زمینه برای من و شما فراهم بشه تا ما این که از یک اسپرمی به وجود آمدیم، از یک قطره آب کثیف نجسی، برسیم به اونجایی که فرشتگان مقرب خدا بشند خادم ما. مسیر اینه. اگر این عالم با این ویژگی ها آفریده نشده، اگر در ما این خاص ها، این غرایز و اون شناخت های غریزی نبود، و اگر راه تکامل برای پیدایش غریزه های برتر، خاص های فطری متعالی تر فراهم نمی شد، و اگر راهش به ما نشون نمی دادن که چه کار بکنید که در این مسیرها بهتر پیش برید، این هدف ها تحقق پیدا نمی کرد. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. همه چیز رو اندازه گیری کرد، هر چیز رو به جای خودش خلق کرد، بعد هم راهنمایی کرد که اگه میخواد برسید به کمالتون از چه راهی برید. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده، سعی کنیم ما راه همکاری بین این دو دستگاه تکوینی، یعنی خواستها و شناختها، و بعد راهنمایی های تشریعیش را بهتر بیاموزیم و استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.